بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که خداوند این روز شریف و مبارک را بر همه مسلمانان عالم و بر همه آزادی خواهان و عدالت جویان عالم، به خصوص ارادتمندان مولای متقیان و بالاخص به ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی عزیز و به شما حضار این مجلس مبارک و فرخنده بفرماید. درباره امیرالمؤمنین علیه السلام که قرن هاست همه کسانی که معرفتی به این ذات مقدس داشته اند سخن گفته اند و نوشته اند، از مسلمان و غیر مسلمان، و هنوز هم می نویسند و می سرایند و می گویند. لکن اون چه گفته شده است کافی نیست که بتواند شخصیت این اعجوبه عالم و نمونه قدرت کامله الهی و کلمه تامه پروردگار را برای ما با همه ابعاد روشن کند. البته بیشتر این مشکل از ناحیه ماست. ما هستیم که با ذهنهای کوچک و اونس گرفته با مقیاسهای مادی و انسانهای معمولی قدرت اون را نداریم که شخصیتی را با اون ابعاد عظیم معنوی و روحی تصور بکنیم. باری می توان یک شبهی را از اون شخصیت عظیم معنوی در ذهن تصویر کرد به برکت گفته های اون کسانی که خودشون مثل امیرالمؤمنین یا بالاتر از امیرالمؤمنین بوده اند، که اون عبارت است از وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در یک روایتی بنده دیدم که از طرق غیر شیعه نقل شده است این حدیث. طبق این روایت پیغمبر اکرم فرمودن به جمعی از اصحابشون که من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسا فی هیبته و الى عیسا فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب. یعنی علم آدم که قرآن میگوید که علم آدم الاسماء کلها، همه نشانه ها و نام ها و معارف آفرینش رو خدای متعال به عالم، به آدم، حضرت آدم تعلیم داد. یا حلم ابراهیم که قرآن تعریف میکند ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، یا هیبت موسی که قدرت فرعون و عظمت فرعونی در مقابل اون هیچ و پوچ بود، یا عبادت عیسی که مظهر زهد و اخلاص و تعبد در مقابل پروردگار بود و در بعضی از روایات دیگر که باز از طرق غیر شیعه است چیزهایی هم اضافه شده است به این که زهد و یحیی بن زکریا و از این قبیل نشانه های انبیا، همه اینها در این انسان بزرگ و والایی که ما خود را دنبال رو و شیعه امیدانیم جمع شده است. این یک تصویری از شخصیت اون بزرگوار را میتواند تا حدودی برای ما روشن کنه. اون چی که برای ما مهم است برادران و خواهران، بعد از معرفت اجمالی یا هر اندازه که بشود نسبت به این بزرگوار و سایر اولیاء الهی، این است که توجه کنیم که امام یعنی اون مثال اعلایی که خدای متعال در روی زمین نشان می‌دهد به افراد بشر، اون نمونه کامل، اون نمونه اعلا، این رو نشان می‌دهد، در معرض قرار می‌دهد تا انسان‌ها بفهمند که الگو چیست، به سمت چه چیزی باید حرکت کنند. جهت راه را انسان با دیدن امام پیدا می‌کند. مهم این است. لذاست که امام در مفهوم اسلامی صحیح خود همون اندازه‌ای که با زبان خود، با دستور خود و بکن نکن خود انسانها را هدایت می کند، همون اندازه یا بیشتر با منش خود و شخصیت خود و رفتار خود انسانها را جهت می دهد و به سمت راست، راه راست، اونها را هدایت می کند. این مسئله مهمی است. خب امیرالمؤمنین امام ماست، امام همه مسلمین است، یعنی همه او را به عنوان امام قبول دارند. خب امام یعنی چه؟ یعنی ما ابعاد این شخصیت رو در نظر بگیریم، مثل اون الگویی که شما میگذارید جلو به خودتون، نمونه عالی، بعد تمرین میکنید که چیزی شبیه او بسازید. باید ما هم تمرین کنیم که شخصیت خودمون را از لحاظ فردیمون، از لحاظ رفتارمون، از لحاظ علاقه و رابطه خودمون با خدا و کاری که رو شخص خودمون میکنیم، از لحاظ رفتاری که با مردم میکنیم، مردم جامعه، مسلمانها، برادران، از لحاظ رفتاری که با بیت المال میکنیم، این امکانی که در اختیار ماست، پولی که در اختیار ماست، ابزاری که در اختیار ماست، از لحاظ رفتاری که با مردم به عنوان یک مجموعه بشری که ما راعی اونها هستیم و حاکم هستیم بر یک بخشی از زندگی اونها، از این لحاظ، از لحاظ دلسوزی که برای محرومین میکنیم، چه فقرا، چه محرومین ذهنی، چه محرومین علمی و اعتقادی، از لحاظ رفتاری که با دین خدا میکنیم که چگونه باید از اون دفاع کرد، چگونه باید نسبت به اون دقت ورزید، از لحاظ رفتاری که با دشمنان میکنیم، در تمام اینها الگوی ما امیرالمؤمنین باشد و سعی کنیم خودمون را به اون بزرگوار شبیه کنیم. چطور میشود کسی خود را شیعه علی ابن ابی طالب بداند اما اون بزرگوار همه عمرش را به عبادت خدا گذراند، از اولی که چیزی در وجود اون بزرگوار نقطه نوری از هدایت الهی به وجود آمد به وسیله پیغمبر اکرم، تا لحظه‌ای که با شمشیر دشمنان خدا به لقاء الله شتاب. یک جا شما اون بزرگوار را پیدا کنید که از عبادت خدا و از توجه به خدا و از رابطه گرفتن با خدا غفلت کرده باشد، در شادی، در عزا، در جنگ، در صلح، در شب یک جور، در روز یک جور، در مسجد یک جور، در میدان جنگ یک جور، در مسند حکومت یک جور، در جایگاه قضاوت و داوری یک جور، دائم در حال ارتباط با خدا و تعبد پیش پروردگار و کار برای خدا. خب این امیرالمومنین اونچنانی کسی ادعا کند که او امام من است، در حالی که به کمترین چیزی که میپردازد در زندگی رابطه قلبی خودش است با خدا، مگه میشود او امام چنین آدمی است؟ میشه قبول کرد؟ یا اون انسانی که در تمام آنات قدرت و حکومت و سلطه‌ای که خدای متعال در اختیار او گذاشت به فکر ضعیف‌ترین افراد جامعه بود، هم خودش به فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف به عنوان حکومت و استانداری و سفارت و غیره می‌فرستاد به اونا سفارش می‌کرد، که به مالک اشدر ایشون می‌فرماید که بگرد اون کسانی را پیدا کن که معمولاً چشم کسی مثل تو به اونها نمی‌افتد. خب بعضی هستن که دوروبر مالک اشدر نوعی که حاکم است دائم میپلکن، خودشون رو به اون نزدیک میکنن، خودشون رو به اون میرسانن، متمکنینن، زبوندارا هستن، زرنگ ها هستن، مقامدارا هستن، نمیگم آدم های بد ولو خوب، اما دست و پای این کار را دارن. عده‌ای هستن در جامعه دست و پای این کار را ندارن، امکانش را ندارن، روش رو ندارن، پولش رو ندارن، آشناش رو ندارن. میفرماید که بگرد اینها را پیدا کن و تفقد کن از حال اونها. خب امیرالمومنینی که به حاکمش اینجور میگوید، خودش اونجور عمل میکند، به خانه فقیر سر میزند، در دهان بچه یتیم با دست خودش قضا میگذارد، که کسی گفت اینقدر امیرالمؤمنین لقمه در دهن بچه یتیم ها گذاشت که ماها آرزو کردیم کاش ما هم بچه یتیم بودیم. خب کسی ادعا کند که او امام من است، در حالی که اون چیزی که در دوران حکومتش، قدرتش، ریاستش، ولو بر یه مجموعه کوچک، ریاست بر یک ده، بر یک گوشه از گوشه های کشور به یادش نمی آید، این دسته از مردم هم محرومین، فقرا، مستضعفین، این میشه بگه که او امام من است؟ نمی سازه اینا با هم. یا اون آدمی که در راه تبلیغ دین و کار برای خدا و مبارزه با دشمنان خدا شب و روز نمیشناخت، در همه جنگ هایی که پیغمبر رفتن جز در موارد خیلی معدودی که ظاهرا جنگ تبوک بود که پیغمبر فرمود که یا علی تو بمان مدینه را حفظ کن، چون مدینه از یه طرف دیگر تهدید میشد، پیغمبر ایشون را گذاشت مدینه. در بقیه جنگ ها یا در اکثر بقیه جنگ ها نزدیک به همه در کنار پیغمبر بود، اون وقتی که همه نبودند او بود، اون وقتی که از همه سخت تر بود کار او اونجا حضور داشت در نزدیکترین جای خطر. کسی ادعا کند که این امام من است، در حالی که حاضر نباشد در راه خدا و دین خدا یک سیلی به بناگوش او بزنن، این میشه؟ حاضر نباشد که به دشمن خدا، به دشمنان دین، به دشمنان اسلام به خاطر قدرتشون گردن کلفتشون بگوید بالای چشمت ابروز. اونایی که امیرالمومنین با اینها مبارزه کرد، اونایی که قبل از زمان خلافتش، در زمان خلافتش دست از اونها بر نداشت که دشمن دین بودن، مگه اینا قدرت نداشتن؟ قدرت‌های سیاسی داشتن، قدرت‌های نظامی داشتن، بعضی قدرت‌های مردمی داشتن، نفوذ داشتن، ادعای معنویت می‌کردن، مقدس معاب بودن بعضی. بعضی مثل خوارج، مثل شبیه یه عده از اون انقلابی نماهای افراطی ما بودن که هیچ کس رو هم قبول نداشتن، خودشون رو فقط قبول داشتن و طرفدار دین می دانستن، هیچ کس دیگر هم قبول نداشتن. مثل اون کسانی که اول انقلاب امام رو هم به انقلابیگری قبول نداشتن. امیرالمومنین با اینها روبرو شد، تار و مارشون کرد و فرمود اگر من با اینا در نمی افتادم هیچ کس جرأت نمی کرد با اینا در بیفتد. خب طرف های امیرالمومنین اینجور کسا بودن. یه عده امروز بگن بله او امام ماست، اما حاضر نباشن به استکبار، به قدرت مسلط آمریکا، به کسانی که امروز صد برابر قدرتمندان فاسد صدر اسلام به مردم ظلم میکنن، که ظلمی که اونا کردن در یک روز همه اونچه که اونا در طول سالها کردن اینا انجام میدن، حاضر نباشد یک کلمه حرفی بزند که اینها رو بد بیاد. این میتونه بگه من شیعه علیم و او امام من است؟ امام یعنی چه؟ این امیرالمومنین است، این جامعیت. البته مگر میشه با این کلمات جامعیت علی رو تصویر کرد؟ ما مثل اون نقاش ناشی بی علم و اطلاع، بی هنری که بخواهد یه چهره زیبایی رو با یه خط مدادی بکشه، یه چهار تا خط رو این طرف اون طرف میکشیم، یه هیکلی مجسم خواهد شد. اما مگر اون چهره یعنی همین؟ خیلی بالاتر از این حرف. اما برادران، خواهران، همون تصویر ناقصی هم که ما تصویر میکنیم اونقدر زیباست، اونقدر بالاست، اونقدر شاخص است که چشم انسان رو مبهوت میکنه. ما باید به اون سمت حرکت کنیم. البته هیچ کس توقع ندارد که ما حتی به یک فرسخی امیرالمومنین هم برسیم، این واقعیتی است. یه وقتی بنده در نماز جمعه چند سال قبل از این گفتم که ماها نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. یه نفری نامه نوشت بعدن که بله شما خوب خودتون راحت کردید میگید ما نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. نه، بحث راحت کردن نیست. امیرالمومنین علیه السلام خودش هم فرمود که شما نمیتوانید. او در قله است، یه قله مرتفعی رو در نظر بگیرید. ما باید به سمت قله راه بیفتیم ولو در این دامنه ها. عمده این است، مهم این است، شاخص این است، باید حرکت کنیم. نباید بگیم که آقا ما که نمیرسیم به اونجا، کجا بریم پس؟ نه آقا، باید حرکت کرد. کسانی که مسئول تشکیلات دولتی هستند در هر جا که گویا در جمع شما عده‌ای از مسئولین محترم دستگاه‌های اداری و دولتی حضور دارند، امیرالمومنین الگوست برای کسانی که مسئول یک بخشی از بخش‌های دولتی هستند، چه کوچک چه بزرگ، در این که باید کار را با دلسوزی انجام بدهد، برای مردم انجام بدهد، بدون منت انجام بدهد، مراجع خود را احترام و تکریم کند، او را تحقیر نکند، بر او منت نگذارد، از او توقع نکند. سلامت دست، سلامت چشم، سلامت زبان، سلامت جیب بلکه سلامت قلب که از همه اینها مشکل تر است. این رو از ما خواستند که انجام بدیم و رفتار بکنیم. امیرالمؤمنین در راه احیاء انسانها کار کرد. من خوب است که اشاره بکنم امروز جمعی از خواهران نهضت سواد آموزی اینجا هستند. سواد آموزی یک حسنه است در راه اون بزرگوار. یاد دادن، یاد گرفتن در راه علی است. همه اینها علیه السلام، خدمت به مردم، کار کردن برای مردم، زحمت کشیدن برای مردم، امانت و پارسایی را حفظ کردن، سخن حق را گفتن. این حکومتی که امروز در نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، حکومتی است که بعد از گذشت قرنها در راه امیرالمؤمنین است. دیگران در راه عکس حرکت می کردن، نقطه مقابل اون چه که امیرالمؤمنین می خواست و می گفت و می کرد. این حکومت در اون راه حرکت می کند، باید کمکش کرد، باید همراهی کرد، باید تشویقش کرد، باید عیوبش را به او تذکر داد، برادرانه و دوستانه، که بتواند راه را ادامه بدهد و این صراط مستقیم را حفظ کند. همچنانی که اون روز قاستین و مارقین و ناکتینی با حکومت امیرالمؤمنین مخالف بودن و ماورای اونها هم کفار دنیا با اون حکومت مبارزه میخواستن بکنن و مخالف بودن، امروز هم همینجور است. امروز کی در دنیا از حقوق مسلمین دفاع می کند؟ این حکومت. کی صادقانه مسئله فلسطین را مطرح می کند؟ مسئله لبنان را مطرح می کند؟ نظام جمهوری اسلامی. ملت ها البته در همه جای دنیای اسلام دلشان می تپد، اما ملت ها با کمک دولت ها می توانند راه بیفتند، حرکت کنند، اعلام وجود بکنند. در جاهای دیگر اجازه داده نمی شود یا خیلی به ندرت و کم. در اینجا دولت خودش پیشا پیش مردم در این راه ها حرکت می کند، لذا باش مخالف. همه کسانی که در قضیه فلسطین، در توطئه فلسطین سهیمند، با حرکت ملت و دولت ایران به نفع مردم فلسطین مخالف. همه اون جلادانی که تا مرفق دستشون در خون مردم بوسنی و هرزگوین فرو رفته است، که این روزها باز نام اون ملت مظلوم تکرار می شود مکررن، همه اونها با این حکومت مخالفن. چرا؟ چون جلو افتاده است در مقابل ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان، میگوید بیایید به این ملت مظلوم کمک کنیم. چطور میتوانند تحمل کنند کسانی که ادعای بشریت دارند؟ نمیگم طرفداران حقوق بشر، اون که سرشون رو بخوره، چه حقوق بشری؟ دروغ میگوین. اما ادعای بشر بودن که دارن، و ببینن یک ملت را، این همه مرد را، این همه زن را، این همه کودک را اونجور تارمار کنند. سربها و کروات های متعصب قوم پرست ضد انسان فاقد احساسات بشری، این حکومت جمهوری اسلامی است و دولت اسلامی است و ملت مسلمانن که این حرف ها رو اینجور صریح و علنی و پیگیر و جدی بیان میکنن که به زبان هم اکتفا نمیکنن، در عمل هم کمک میکنن، ملت ایران کمک کردن، باز هم میکنن و بکنن، ملت ایران کمک کنن و دولت ایران هم کمک های فراوانی در این زمینه کرده است که اونچه که میشده از تبلیغ بشود و گفته بشود گفته شده است. بیشترش هم انشاءالله در آینده روشن خواهد شد. لذاست که با این حکومت مخالف، با این دولت مخالف. سعی دنیا امروز این است که ملت ایران را از ادامه راه امیرالمؤمنین و راه اسلام مایوس کنند. من به شما عرض میکنم، به همه ملت ایران عرض میکنم، امروز بزرگترین جهاد در میدان تبلیغات این است که کسی بتواند ملت ایران را به عاقبت این راه و فرجام این راه امیدوار بکنه. هر کی مردم را ناامید بکند خیانت کرده است به این ملت. بهترین راه برای این که این کوهنوردی را که دارد از قله ها می رود بالا با شوق کوله بستی رو بسته است و کمر بسته است و عصا دست گرفته از این قله داره میره بالا، بهترین راه برای این که این را از وسط راه برگردانید این است یه دروغی جعل کنن بهش بگن که آقا نمیشه رفت به قله رسید، وسط راه فلان اشکال وجود داره، فلان مانع وجود داره. خب میرفت قله رو فتح کنه، هدف داشت. تا فهمید به اون هدف نمیشود رسید، دست و پاش سست میشه، از همونجا برمیگرده. 15 سال است تبلیغاتچیای دنیا و امروز بیشتر از گذشته سعی میکنن ملت ایران را که دارد میرود برسد به قله مایوس کنن. آقا وضع اقتصاد خرابه، آقا دنیا نمیذاره، آقا آمریکا نمیذاره، آقا مردم ناراحتن، آقا چه، آقا چه، آقا چه، دائم دارن تو گوش مردم این چیزها را میخوانن، اونم با روش های تبلیغاتی بسیار زیرکانه. بنده گاهی گوش میدم حرفای اینا را و همیشه میبینم حرفاشون رو، گاهی مستقیما گوش میدم و همیشه هم مینویسن برای من، میارن یا ضبط میکنن میارن حرفاشون رو برای من، من میبینم چی میگن اینا، میبینم که نشستن کلمات رو انتخاب کردن که چه کار کنن که مردم این حرف رو باور کنن. یک دروغ مسلم رو میخوان مردم باور کنن. متاسفانه بعضیا در داخل هم هرچی حرف میزنن برای مایوس کردن مردم هست، یا سکوت میکنن یا اگر یک کلمه حرف زدن اون حرف برای این است که مردم رو مایوس کنن. آقا چرا مردم رو مایوس میکنید؟ چرا این ملت قدرتمند و شجاع رو که میتواند راه های دشوار رو برود و دشوارترین بخش راه رو هم تا حالا رفته است، چرا میگید نمیتوانی برسی به حکومت اسلامی و به جامعه اسلامی و نظام عادلانه اسلامی؟ چرا؟ همه راه ها رو دشمن رفت بلکه بتوانه شما ملت را شکست بده، نتوانست. راه‌ها رو رفتن، راه جنگ نظامی، راه محاصره اقتصادی، راه تبلیغات، راه فحاشی، راه تهمت زدن به مسئول. مطلبی را ادعا کنن که دل مردم را مایوس کنن. من عرض می‌کنم شما هر کی هستید، هر جا هستید، تو هر گوشه این کشور زندگی می کنید و در هر گوشه این دستگاه عظیم اسلامی مشغول کارید، یا در هر نقطه کشور خارج از دستگاه های دولتی مشغول کارید، وظیفه شما این است که در حوزه امکان مردم رو امیدوار کنی، مردم رو امیدوار کنی. نشانه های امید هم به حمدالله زیاد است. دیدید که جنگ برای ما سخت‌ترین مشکل بود، خدای متعال چجور مشکل رو برطرف کرد. دیدید که مقاطع حساس این کشور را چطور خدای متعال با دست قدرت نمای خود برای ما حل کرد. واقعا انسان فضل الهی رو وقتی نگاه میکنه میگه سبحانک یا الله، سبحانک یا لا اله الا انت. مرجع تقلید بزرگی از میان مردم رفت. خب مردم حق مطلب را ادا کردن، اون تشییع جنازه، اون عزاداری ها، اون تلگراف ها، اون تسلیت ها، اون وفاداری ها. یه عده افتادن توی مردم که آقا مرجعیت رفت، مرجع بزرگی بود رفت، دیگه نه نیست، دیگه نداریم، بعد از این چه میکنیم؟ یه عده متدینین رو مضطرب کنن. خدای متعال به فضل و لطف خودش یکی از ذخایر خودش را در حوزه علمیه قم در معرض تقلید مردم قرار داد. این پیر مرد کهن قوی البنیه معنوی و دینی، این استخوان بسیار مهم و استوار فقه و حوزه، خدای متعال این مرد رو 10 سال نگه داشت برای این روزها. این چیز عجیبیست. اون وقتی که ماها در قم بودیم و این مرجع بزرگوار را حضرت آیت الله عظما آقای عراکی رو می دیدیم، خب ایشون مردی بود، علمش مورد قبول همه، تقواش مورد قبول همه، اما احتمال مرجعیت ایشون نمی رن. از بس ایشون کنار می گرفت خودش رو از این خطوطی که به مرجعیت منتهی می شود، خودش رو ایشون کنار می گرفت. به زهد و ورع و تقوا و کنارگیری معروف. خدای متعال این مرد رو نگه داشت، عمر او را طولانی کرد، حواس او را حفظ کرد، قوت معنوی و روحی و علمی او را حفظ کرد برای امروز. و من به شما عرض کنم در همه زمانها در این حوزه علمیه قم به فضل پروردگار شخصیت هایی هستند، رجالی هستند که شما برای تقلید از اونها هیچ مشکلی پیدا نخواهید کرد. امروز هم ممکنه شما اونها رو نشناسید. ممکن است تا قبل از اون لحظه لازم کسی اونها رو نشناسد، به عنوان مرجع نشناسد، نه اینکه یه آدم ناشناسی بیاد. بعد که مطرح شد میبینن عجب این آقا 40 سال، 50 سال، 30 سال در این حوزه مشغول خدمت، مشغول تدریس، کسی به فکر ایشون نبود که ایشون هم برای مرجعیت مناسب است. اینجور خدا ذخایر را حفظ میکند برای روز معین و به فضل الهی حوزه‌های علمیه شیعه و امروز بیشتر از همه، بالاتر از همه، با یه فاصله زیادی حوزه علمیه قم به فضل الهی سرشار است از این ذخایر. گذشتگان ما کار کردند، بزرگان ما کار کردند، فقهای بزرگ کار کردند توی این حوزه ها، ذخایر در این حوزه هست. منتها لزومی ندارد که بیان صف بکشن جلو مردم که آقا ما هم هستیم. حالا هستن در حوزه علمیه قم. اون روزی که خدای متعال اراده بفرماید اینا آشکار خواهند شد، خدای متعال اونها رو نشان خواهد داد. امروز یکیش رو نشان داد، برای مردم کافی است. یه روزی باز اگر احتیاج بشود کسانی رو خدای متعال از اون بزرگان عرضه خواهد کرد، مردم برای تقلیدشون دوچار هیچ مشکلی نخواهند شد به فضل پروردگار. دشمن از این هم میخواست مردم را از این طریق هم مردم را مایوس کنه، استراب درست کنه. هوشیار باید بود آقا، هوشیار باید باشن ملت ایران. شما به برکت هوشیاریتان به حمد الله توانستید این راه دشوار را تا اینجا طی کنید. هوشیاری همراه با اتکاء به خدا و توجه و توسل به ولی عصر ارواح نافلا اتحاد کلمه را حفظ کردن، از دشمن نترسیدن و از خدا ترسیدن، اینها موجب شد که شما بتوانید این راه رو تا امروز طی کنید. انشاءالله در آینده هم خدای متعال کمک خواهد کرد و به فضل پروردگار این جامعه اسلامی از لحاظ مادی و معنوی همون جامعه نمونه‌ای خواهد شد که همه ملت‌های دنیا به سمت او دلهاشون کشش و جذبه پیدا کند. پروردگارا به حق محمد و آل محمد امام بزرگوار را با اولیاء خودت محشور کن. بزرگان ما، فقهای ما، عزیزان ما، فضلای ما را در کنف حمایت خودت حفظ کن. ملت ما را در این راه ثابت قدمتر و استوارتر روز به روز بدار. دشمنان این ملت را شرشان را از اسلام و مسلمین کوتاه بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.